بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 17 دی ماه.
رسید به شروط کسی که مقادمه ضمانت رو به عهده بگیره. یکی از شرایطی که ذکر شده عقل هست. خب این روشنه که کسی که میخواد حیاه زانت با عهده بگیره او نیاز به داره که شخص عاقلی بوده باشد، چون که کسی که مجنون است خودش نیاز به یک حازن داره که خودشو باید بیاد ضبط کنه، دیگه چطور میتونه یکی دیگر رو بره ضبط بکنه؟ این روشنه دیگه، نیاز به دلیلی هم نیست. شرط دیگری که ذکر شده اینه که گفتن وقتی حضانت دارد که ازدواج نکرده باشد. اگر ام مطلقه ازدواج کرد، این عرض کنم که حضانتش باطل میشه. خب این دلیل بر این مطلب چیه؟ که اگر امی که مطلقه است که گفتیم حضانت داره، حق الحضانه داره، این اگر تزویج کرد حضانتش باطل میشه، این به چه دلیل؟ روایاتی در مسئله داریم. یک روایت، این روایتی است که مرحوم صدوق نقل میکند به اسنادهی عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس او غیرهی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل طلق امرأته و بینهما ولد ایهما احق به؟ قال المرأه، بچه مال زن میشه حضانتش، مالم تتزوج، تا وقتی که ازدواج نکرده. خب این روایت دلالت روشن دارد که بعد از ازدواج دیگه ولد حقی نسبت به فرزند نداره. این روایت رو مرحوم شیخ هم نقل میکند از همین سلیمان ابن داوود منقری، منتها فرموده امن ذکرهو، تو نقل شیخ میفرماد ان حفص ابن قیاس او غیرهی، اونجا داره امن ذکرهو. خب روایت روی هر دو نقل یک اشکال مشترک هست. تو سندش، در سند این شیخ به سلیمان ابن داوود، قاسم ابن محمد هست، قاسم ابن محمد اصفهانی است، معروف به کاسولا. دست شما دست بود نذاشتید، خوب کاری کردید. مرحوم نجاشی فرموده لیس بالمرضی، این مرضی نیست، یعنی شهادتش اخبارش قبول نمیشه. این مشکلی است که مشترک است در هر دو تا سند. علاوه بر این رو نقل صدوق هم نقل میکند از حفص ابن قیاس او غیرهی، او غیرهی معلوم نیست که مردد بوده است راوی، که سلیمان اینو داره از حفص نقل میکنه یا از غیر ایشون نقل میکنه، اون غیر کیه مجهوله. رو نقل شیخ هم که مرسل میگه امن ذکرهو، پس از دو جهت روایت اشکال پیدا میکنه، نایه مباراوی مباشرش یا مجهول است یا محتمل است مجهول باشه. و غیر از راوی مباشرم اون قاسم بن محمد اصفهانی تو سند هست که اونم سند رو خرابش میکنه. روایت بعدی روایت داوود رقی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت حره نکحت عبدا، رفت خلاصه با یک عبدی ازدواج کرد، فاولدها اولادن، عبد این کنیز رو باردارش کرد و بچه های از او به دنیا آورد، ثم انه طلقها، بعدم طلاقش داد، ف فلم تقم مع ولده ها و تزوجت. اون مادرم برای بچه هاش نموند، رفت ازدواج کرد. فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان یأخذ ولها منها. تا عبد فهمید که زن قبلیش رفته ازدواج کرده، خواست بچه هاشو بگیره. و قال انا احق بهم من که ان تزوجته. گفت اگه تو زن رفتی شوهر کردی، دیگه وهزانت مال منه، حق منه. فقال لیس للعبد ان یأخذ منها ولدها. حضرت فرمود حق نداره این عبد بچه ها رو بگیره از مادر. و این تزوجت، ولو ازدواج هم بکنه اون زن، حتی یعتق هیه یعتق، تا اینکه اون عبد آزاد بشه. هیه احق به ولدها من، این احق است نسبت به اون اما دام مملوکن فیضا اعتقه فهو احق بهم منها. اگه آزاد شد این احق میشه. این روایت دلالتش اینه که عبد تو ارتکازش، اون راوی یعنی عبد نه راوی که خودش داوود رقیه، راوود رقی داره ارتکاز اون عبد و برای امام بیان میکنه که مرتکز پیش اون عبد این بوده که زن بعد از تزویج حق حضانتش ساقط میشه. امام هم این ارتکاز رو رد نکرد، نفرمودن که چه فرقی میکنه زن تزویج بکنه چه نکنه، که فرمودن تا مادامی که عبد است حضانت باقیه. اما اگر ابو این رق شد، بله دیگه زن بعد از ازدواجش دیگه حق حضانت نداره. این امضای اون ارتکاز ذهنی راویه فی الجمله، یعنی مادامی که عبد زوج عبد نباشد، زن با ازدواج حق حضانتش ساقط میشه. اما اگه عبد باشه، تا مادامی که عبده، نه در حضانت اون باقی میمونه. پس اینم مدعای ما رو اثبات میکنه روایت. منتها داوود رقی مع الاسف از اون افرادی است که اختلاف جدیش کردن رجالیین درش. عرض کنم که مرحوم مفید توثیقش کرده ایشون رو در ارشاد، کتاب ارشاد. مرحوم شیخ طوسی هم همچنین، نجاشی و ابن غزائری هم اونا اومدن تضعیفش کردن. خلاصه ما نمیدونیم داوود رقی حالش چجورکی بوده، ثقه بوده که مفید و شیخ میگن، ضعیف بوده که نجاشی و ابن غزائری میگن، حالش روشن نیست برای ما. تضعیف خود نجاشی هم هست، تضعیفات ابن غزائری هم. حالا اون تو کتابش یک کلامی هست که کتاب ثابته یا نه، ولی خب رو مبنای ما که تعبدی که نیست، ما میخوایم اطمینان پیدا کنیم با این تضعیفات اطمینان پیدا کنیم، خصوصا اینجا نجاشی هم هست. روایت سومی که در مسئله داریم، این روایتی است که این دیگه سندش اعلاییه. روی عن ابی هریره عنه صلی الله علیه وسلم انه قال الام احق به حضانت ابنها ما لم تتزوج. تا اعلایی از اون طرف در عقب. عرض کنم که خلاصه روایتش سندش اینطوریه، ولی دلالتش خیلی خوبه. الام احق به حضانت ابنها ما لم تتزوج. یکی از جاهایی که لفظ حضانت تو روایات اومده همین روایته. جای دیگه میگفت احق و اینا، اینجا تصریح به لفظ حضانت هم داره. این روایت رو مرحوم ابن ادریس تو سرائل به صورت مرسل نقل کرده از ابی هریره، سندش هم ذکر نکرده تا ابی هریره، میکردم فایده نداشت. عرض کنم که من تو منابع عامه پیدا نکردم که عامه این روایت رو مستند نقل بکنم، منتها خب ما امکانات جستجومون خیلی خوب نیست، این نرم افزار مکتبت و شامعه است که خدا بگم چیکارش کنه. خیلی سخته، گاهی دستدو میاره آدم نمیاره اون چیزی که هست نمیاره، ما خیلی بارد نیستیم باش کار کنیم. یه نرم افزار دیگه هم داریم، اونم همه کتب عامه رو نداره متاسفانه. حالا اگر دوستان باز بگردن ببینن میشه اینه یک حدیث در عامه مسند پیدا بکنیم، چون اگر مسند بود خوب بود برای استفاضه و کمک میکرد به استفاضه بیشتر روایات. باز روایت بعدی روایتیست که عامه مسندن نقل کردن از شخصی به نام عبدالله ابن عمر. او میگه ان امرأتن قالت یا رسول الله، زنی خدمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید عرض کرد که ابنی هازا کان بطنی له و آی، بچه شکم من یه روز ظرف او بوده و صدیی له سقا، پستان منم خلاصه شیرش داده سیرابش میکرده اینا، و هجری لهو حوا، دامن منم او رو مثلا نگهدارش میکرده. خلاصه معلوم زن بلیغه ای بوده، یه خوب بقیهش رو نگفته. من اباهو طلقنی، بابا این بچه منو طلاقم داده، و ارادن ینزعهم منی، بچه‌ای که من بزرگش کردم شیرش دادم تو دومنم بزرگ شده اینو خواهد من بگیره. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم انت احق بهی ما لم تنکحی، تا ازدواج نکردی حق توست. خب اینم خوب دلالت میکنه مفهومش که ازدواج کردی دیگه خیلی بچه هم باید بگذاری. خب این هم یه روایته. خب این روایت هم که خب سندش معلومه دیگه، ضعیف، عامه در سندش هستن، ولیکن روایات مسند سه تا سند مختلف داره و لذا معتبر میشه. کسی نگه که خب اون روایت اولی راوی مباشرش مجهول بود، اما من ذکرهو یا تو نقل صدوق و بن حفص ابن قیاس او غیره، خب این لعل این من ذکرهو یا غیرهی همون داوود ابن کثیر باشه که تو روایت دومی است. اگه اونجوری باشه دو تا سند بیشتر نمیشه دیگه، یه نقل داوود میشه، منتها داوود دو تا روایت نقل کرده، یه نقل عامه میشه که استفاضه نمیشه که. اون روایت ابو هریره هم شاید تو سندش بعضی از افرادی باشن که تو اون سند عامی هستن، مشترک میشه سندش، بنابراین نهایتا دو تا سند بیشتر احراز نمیشه، استفاضه نمیشه. این پاسخش اینه که ما مقدار که فحص کردیم، حالا شما هم نگاه کنین، سلیمان ابن داوود منقری که تو حدیث اول راوی هست از اون راوی مباشر امام که اون مجهوله برای ما، اون هیچ جا نقل نشده است بلکه تو یه مورد از داوود ابن کثیر رقی روایت نقل بکنه. پس به ذهن انسان میزنه که این او غیرهی یا امن ذکره او یه شخص آخری غیر از داوود ابن کثیر رقیه. پس میشه حداقل سه تا سند در مسئله ما پیدا میکنیم و معیده کشم باز همون روایت ابی هریره است، ولی حالا اونم احتمال آدم میده یک سند دی مشترک داشته باشه، ولی عمرش هم احتمالش هست. و باز معیدش هم این است که اصحاب هم همینجوری فتوا دادن، همینجوری مشهور بین فقهای ما هم همینه که میگن که زن هزانت دارد مالم تتزوج. اونم حالا شهرت ما نمیخوام بهش استدلال کنیم، چون ما شهرت و مسائل کثیر الابتلا بهش استدلال بکنیم، نه مثل این مسئله که خیلی شیوع و کثرت ابتلا نداره، ولی به هر جهت اینم یه معید میشه با توجه به عمل مشهور به این روایات و اینکه روایات سه تا سند مختلف هم در عامه هم در شیعه داره. این در مجموع یه انسان اطمینان به حکم پیدا میکنه که بله زن بعد از ازدواجش حق هزانتش ساقط میشه.
این
حالا عرض میکنم اینا. سه هم که نمیشه نفرستی که تاسته تلاشه نمیشه برسته. خب دو تا بحث باقی میمونه در ذیل این شرط. یکی این که همین مطلبی که آقا اشاره کردن که در جایی که باباش نباشه اونم همینطوره، بچه بعد از ازدواجش حق حضانت ساقط میشه، یا نه در جایی که باباش هست، در جایی که باباش نیست اونجا حضانت استمرار پیدا میکنه، حق اون بعد از تجویزش هم بازم در اختیار امه. یا اینکه نه بابای هست نمرده، اما چه بودنی چه زنده بودنی، معتاده، روزای مرمر اصلا نمیتونه خودش هم زخم کنه چه بخواد بچه رو حضانت چه به عهده بگیره. یا اینکه عبده یا کافره یا مجنونه، مشکلات اینطوری داره نمیتونه حضانت به عهده بگیره. تو این موارد چی؟ به مجرد اینکه زن مادر ازدواج کرد حضانت ساقط میشه یا نه؟ این یک امره که باید بحث کن. دو، زن در اون جایی که حضانتش با تزوید ساقط میشه، اگر این زوجیت جدید، شوهر جدیدی که کرده، این زوجیت جدید به هم بخوره، حالا شوهرش طلاقش داد یا اینکه عقد نکاح فسخ شد، یکی از اون عیوبی که موجب فسخه مثل تدلیس مثلا، این زنه رفته و گفته و من نمیدونم تحصیلات عالیه دارم و نمیدونم کذا و کذا هستم، بعد حالا رفته معلوم شده نه یه زن بی سواده بی چیه، اومده خودش اینقدر خوب جده و حق داره مرد فسخ کنه نکاح، به عکس شوهر این کارا رو کرده و زنه فهمیده میخواد فسخ کنه. یا اینکه نه عرض کنم که شوهر دومیه مرد، شوهر دومیه مرد، آیا اینجا حق حضانت دوباره بر میگرده به زن که با زوجیت با نکاح دوم از بین رفته بود، دوباره حق زوجی حق حضانت بر میگرده، یا اینکه نه دیگه رفت دیگه خلاص شد دیگه بر نمیگرده؟ این دوتا بحث مهم رو داریم. نسبت به بحث اول که آیا این حق الحضانه مواردی هم که پدر نیست فوت کرده یا مانعی از حضانت داره مثل رقیت و کفر و همسال اینا، اونجا هم این شرط هست، یعنی حضانت باطل میشه با تزویج، یا اینکه نه دیگه اونجا این شرط نیست و حضانت باقی میمونه؟ جوابش اینه که نه، اونجا دیگه حق الحضانه باقی میمونه. این شرط در جاییست که پدر باشد و صلاحیت عهده‌دار شدن حضانت رو داشته باشه. اما اگر پدر نیست یا حق الحضانش نمیتونه حق الحضانه رو به عهده بگیره به خاطر یکی از موانعی که عرض کردم، حضانت زن استمرار پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر که این روایاتی که عمده مستند ما بود که حضانت با ازدواج تمام میشه، اینا موردش جایی بود که لااقل برخیش موردش جایی بود که پدر هست و میتونه حضانت به عهده بگیره، یه بار دیگه این روایات رو مرور میکنیم. روایت اولیش فرمود که ان رجل طلق امرأته بینهما ولدون، یه بچه هست، باباش هست، مادرش هم هست، ایهما احق، کدوم احقه؟ این که میگه ایهما احق یعنی فرض کرده پدر هم شأنیت اداره حضانت رو داره، سوال اینه که پدر مقدمه یا مادر مقدمه، نه اینکه بابای دیوونه است یا عبده یا فلانه که اصلا صلاحیت حضانت نداره، اونه که سوال نمیکنه ایهما احق. که فرض کردیم شأنیت هست بابای و شأنیت حضانت هم داره، پس مورد روایت اینه. تو این فرض امام فرماد ازدواج که کرد دیگه حق حضانت نداره، اطلاق نداره این روایت جایی رو هم که پدر نباشه یا هست دیوانه است اونجا رو نمیگیره یا کافره. روایت داوود رقی هم که اینجوری بود که در فرضی که اصلا تصریح کرد تو روایت داوود حزنی که تا مادامی که پدر هست، فرضشون بود پدر هست، مادامی که پدر هست ولی مانع از حضانت داره عبد هست، پدر چون عبده نمیتونه حضانت رو بگیره، از فرمود تصریح کرد اصلا، فرمود که حضانت اون باقی میمونه. بله؟ چی؟ فرق نمی کنه دیگه، اون روایت مورد این روایت خصوص اون نیست، اطلاق نداره، حداقل اینجوریه، اطلاق نداره که این که میفرماید که عرض کنم که انتزوجت حتی یعتق هیه به ولدها من مادام مملوکن فیضا اعتق فهو احق به با منها و از اوتقفه و احق به هم منها، یعنی دیگه اطلاق نداره که ولو کافر باشه. اگر نگیم عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه عتق خصوصیت نداره، یعنی وقتی که مانع مرتقد شد، عتق به عنوان یک مانع حداقل نمیشه اطلاق گیری بکنه ازش. اگرم حالا کسی اصرار بکنه اطلاق داشت، اولا فرض موت که نمیگیره، فرضش اینه که پدرش حیه. حالا اگه کسی اصرار بکنه، فرض دیوانه رو هم که نمیگیره، این فقط فرض کفر رو میگیره، کفر هم اگر فرض کنه و اطلاقش بگیره، خب این روایت به تنهایی که نمیتونیم بشه استدلال بکنیم، که چون از باب استفاضه در نقل دیگه. روایت بعدیش الام احق به حضانت ابنها مالم تزده، این اطلاق داره انصافا، ولیکن خب این سند نداره. روایت بعدیش باز عبدالله ابن عمر هست، روایت عامی بود که باز میگه ان اباه طلقنی و اراد ان ينزعه مني، که حضرت فهمود که انت احق بها مالم تنکهی، که یعنی بعد از نکاحت پدرش، این فرضش هم باز فرض جاییست که پدر هست و
سن خاصی هم دیگه نداره.
بله؟ تو سن حضانت نه دیگه، فرق نمون، مهم که تو سن حضانت، یعنی قبل از بلوغش. عرض کنم که لذا این روایت هم اطلاقی ندارد، مگر به لحاظ کفرش مثلا کسی بخواد اطلاق گیری بکنه، و الا بقیه جهاتش اطلاقی نداره. خلاصه این روایات ما چون از باب استفاضه است، ما قدر متیقنش رو باید فرض بکنیم. قدر متیقن این روایات جاییست که پدر هست و صلاحیت تربیت و عهده‌دار شدن حضانت رو داره، اینجا مسلماً بعد از تزویج حضانت ساقط میشه. اما جایی که پدر نیست یا هست ولی شرایط رو برای حضانت نداره، اونجا دلیل نداریم بر سقوط حضانت پدر با تزویج. دلیل که نداشتیم چکار بکنیم؟ به اطلاقات مراجعه میکنیم. روایاتی که میگفت مطلقه اذا طلقها زوجه فهی احق، چه ازدواج بکنه چه ازدواج نکنه، اون فرضیش که ازدواج بکند در حالی که شوهر صلاحیت داره، او را از تحتش خارجش کردیم. در بقیه فروض به اطلاق ادله حضانت مراجعه میکنیم، میگیم ام حضانت داره. این نسبت به امر اول.
اگه بخواهم این حضانت نداره،
بله بله داخل در اون مباحث میشه دیگه، که والا نمیدونیم حالا هزانتش مال کیه. اما نسبت به عود حق الهزانه، بعد از اینکه این زن نکاح دومش باطل شد یا با طلاق یا با چیز دیگه، بله میشه باز بگیم که این بر میگرده. چرا؟ به این جهت که به این بیان که دلیلی که میگه وقتی ازدواج کرد این دیگه هزانت داره نداره، مناسبات و حکم موضوع میگه که این مانعی است که حدوثاً و بقاءاً مانع هست، نه اینکه حدوثش مانع باشد. بعضی چیزا اینا حدوثش الالعبد مانع میشه برای یه چیزی، یعنی بلا اون مانع بعدن هم از بین بره، دیگه همین که مانع حادث شد جلوی اون مقتضی رو میگیره، تأثیر مقتضی رو میگیره. عرض کنم که دیگه عودش مجددن نیاز به سبب دیگر داره، ولی بعضی چیزها هستش که مانعیتش اینا مادامیه، یعنی تا مادامی که هست مانعیت داره، وقتی رفت دیگه مانعیت نداره. در محل کلام مناسبات و حکم موضوع رو که انسان لحاظ میکنه، اینش از خطاب اینجوری فهمیده میشه که این که زن بعد از هزانت حق بعد از تزویج حق هزانت ساقط میشه، به خاطر اینکه این تزویج مانع رسیدگی به این فرزند میشه. شوهر کرده، حالا باید به حقوق به شوهرش برسه، بچه رو بخواد دوباره بچه خودش رو سرپرستی بکنه، بچه هم که از این شوهر نیست که، اینا شم مانع، ولی مانع حالا تکوینی نیست و عقلی، شاره میتونه کسی هم میتونه بین جمع کنه، شاره اینو مانع دیده، شاره این رو مانع دیده از هزانت ازدواج این زن را. فهم عرفی اینه که این تا هز مانع است، نه اینکه حدوثش مانع میشود برای الالعبد دیگه هزانت برداشته بشه، که بعدم این به طوری که دو روز با این مرد زندگی کرد و مرد گفتش که نه با تو به در زندگی من نمیخوری، یا خود زنه فهمید شوهرش این یکی از اون عیوب کذا رو داره، فسخش کرد نکاحش رو. بگیم حالا به صرف این که دو روز این زن شوهر زن یکی دیگه شده، دیگه الالعبد حق الهزانت ساقط، این خلاف فهم عرفی و ارتکاز عرفی از این خطاباتی که میگه اذا تزوجت دیگه حق هزانت نداره، یعنی مادامی که در زوجیت هست حق هزانت نداره. چون این دلیل بیش از این ازش فهمیده نمیشه، خوب دقت بکنید، ما نمیخوام بگیم به همین تنها استدلال کنیم، میخوام بگیم این روایت اطلاقی ندارد که وقتی ازدواج کردید چه زوجیت باقی باشد چه نباشد دیگه زن حق نداره، همچی اطلاقی نداره با این مناسبات حکم موضوع که عرض کردن. یعنی مادامی که ازدواج کرده حق و هزانت نداره، اما بعدش چی؟ بعدش دیگه نمیگه حق هزانت نداره. خب وقتی نمیگه چی کار بکنیم اینجا؟ اینجا داخل همون بحث اصولی میشه. یه بحثی تو اصول مطرح شده، تو بحث استصحاب اینو مطرح کردن که مرحوم شیخ مطرح کرده، آخوند مطرح کرده، مرحوم شیخ تو مکاسبم از اون مکاسبای چاپای یه جلیای قدیمی که بود یادم دو صفحه دیدم چقدر راجع به این بحث کرده، خیلی مفصل تو مکاسب بحث کرده، تو بحث خیارات، که اگر عام می داشتیم و یک فردی از تحت اون عام در یه زمانی خارج شد، بعد از اون شک کردیم که این حکم خاص رو داره یا حکم عام رو داره، مثالش همین بود که میگفت اکرم العلماء، بعد یه خطابی آمد گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز شنبه نمیدانیم این زید کماکان حکم خاص برش مترتبه، یعنی اکرامش واجب نیست، یا میره تحت حکم عام رو پیدا میکنه، شنبه دیگه اکرامش واجب میشه. دعوا بود که اینجا استصحاب حکم خاص رو میکنیم یا به عام مراجعه میکنیم، یادتون هست در اصول. اینجا همون داستانه، یا عام میداشتیم گفت ازا مرعه ازا تلق تلقت فهیه احق به ابنها، اطلاق داشت چه قبل تزویج چه بعد تزویج. در زمانی که تزویج کرد مخصص آمد گفت این حق حضانتش رفت. بعد از این که این زوجیت دوم از بین رفت، زن دوباره از زوجیت دومی خلاص شد، دوباره بدون شوهر شد، شک میکنیم حکم خاص باقیه یا نه حکم عام رو داره که الام احق. خب بعضیا گفتن اینجا ما استصحاب حکم خاص میکنیم، نتیجه این میشه که دیگه فایده نداره، دیگه این زن حق حضانت نداره، دیگه استصحاب میکنیم سقوط حق حضانتش، عدم حضانتش رو. ولیکن ما طبعا جمعی از اصولیم گفتیم نه، هیچ مانعی نداره از رجوع به عام، اینجا عام وجود داره و عام و تا وقتی از دلیل اجتهادی نوبت به رجوع به استصحاب نمیرسه، لذا تمسک به عام میشه. اینجا ما نحنفی هم همینطوره، رجوع میکنیم به عمومی که میگه که الام احق، لذا میگیم مادر حضانتش دوباره بر میگرده به مختزای تمسک به اون عموم.
حضرت که زن ازدواج
اون
حضانت با پدر
میشه یا نه؟ اون لحظه که در زمانی که زن ازدواج، بله حق حضانتش با پدر میشه، فرق نمی کنه. حالا استصحاب پدر همون بحث حکم همینه دیگه، همین نزاعی که الان حکم خاص رو بدیم ما جاری کنیم، مخصص اومدی روایت که میگو الام المطلقه احق به ام به ولده ها، اون میگه چه ازدواج بکنه چه نکنه مادر مقدم حق حضانتش، مخصص آمد گفت وقت ازدواج کرد پدرش احقه، درست؟ خب حالا پدرش احقه، میخوایم استصحاب بکنیم این حضانت پدر را یا عدم حضانت ام را، فرق نمیکنه هر کنو بگید، استصحاب کنیم یا به عام مراجعه کنیم؟ میگیم به عام مراجعه کنیم، عام میداریم الام احق، بعد از اینکه طلاق گرفت از شوهر اولش احقه. خب این اولا متعلقه است دیگه، احقه. عرض کنم که جای تمسک به استصحاب نیست با وجود عمومی که در مسئله داریم. اینم راجع به این شرط. یه بحثی البته اینجا عرض کنم که حالا از مطالبی که عرض کردیم اینم روشن میشه حکمش. یه فرض، ما اول بحث بردیم در مطلقه، کلام در مطلقه بود تا به حال که گفتیم مطلقه احقه، حالا اومدیم مطلقه نبود زن، نه با شوهرش خیلی هم خوب بودن، شوهرش فوت کرد، شوهر که فوت کرد تو روایت صحیح داوود ابن حسین یا حسین داشتیم که اذا مات الاب فالام احق، یادتون هست؟ خب حضانت رو مادر دیگه، حالا مادر اومد ازدواج کرد، اینجا چی میشه بعد از ازدواج؟ خب از این حرفا که الان مطرح کردیم روشن شد که ما دلیلی نداریم که حضانت ام ساقط میشه، چون روایات که گفتیم حداقل بعضش جایش بود که پدر زنده است، این فرق رو نداشتیم. اینجا به اطلاق روایت داوود ابن حسین تمسک میکنیم، میگیم که فل ام احق، چه ازدواج بکنه چه ازدواج نکنه. بلکه اصلا تو ذهنم هست روایت داوود ابن حسین اصلا تصریح هم کرده بود که حتی اگر ازدواج بکنه شاید حالا یعنی تردید دارم، نمیدونم الان یادم نیست که فرض ازدواجشم مطرح کرده و نکرده و به هر جهت یا اطلاق داره یا نص در این که حضانت او باقی میمونه. خب اینم راجع به این مسئله. مسئله بعدی، شرط بعدی، شرطیت عدالت یا امانته. کسی که میخواد حضانت رو به عهده بگیره آیا باید عادل باشه؟ یعنی مرتکب فسق نشه، یا اینکه همین که امین باشه ولو آدمی دروغ میگه، گاهی غیبت میکنه، نگاه به نامحرم میکنه، حجاب خوبی نداره زن، ولیکن نسبت به بچه آدم اعتماد داره که این بچه رو که بسپاریم دستش این کارهای مربوط به حضانتش رو انجام میده، بلای سر بچه نمیاره. خلاصه این نسبت به بچه امینه، نسبت به حضانت اون چه وظایفی که مربوط به حضانتش هست رو انجام میده، همین کافیه امین بودنش، یا نباید حتما عادل هم باشه. ظاهرا که از کلمات فقها استفاده میشه اینه که اونی که امین نیست دیگه حق حضانت نداره، بدون بچه رو یا بچه رو میره بلای سرش بیاره، میکشدش، تریاک بهش میده، هروئین بهش میده، نمیدونم این کارا رو میکنه، خب اینو که نمیشه بچه رو بهش دستش داد. اینو ظاهرا شرط میدونن فقهای ما. دعوا سر اینه که علاوه بر این عدالت هم درش شرطه یا عدالت شرط درش نیست. خب ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر این که باید حتما اون کسی که حضانت رو میخواد به عهده بگیره باید عادل باشه، بلکه اطلاقات عدله که فرمود الام احق یا الاب احق اطلاق داشتن، چه اب عادل باشه چه غیر عادل باشه، بلکه بعید نیست بگیم اصلا غالباً مواردی که افرادی که میخوان حضانت رو بهده بگیرن غالباً عادل نیستن. کجا عادل پیدا میشه به این فراوانی که ما الان یه نماز جماعت میخواییم پشت سر یکی بخونیم، چه زحمتی داریم، گرفتاری داریم احراز بکنیم عدالتش رو، ولو به حسن ظاهر، یا عدالت واقعیش که هیچی، همین حسن ظاهرش هم گرفتاره آدم. وقت چه برای خواد بخواد دیگه حضانت اطفال، این همه بابا و نوا، اکثر مردم، اکثر همون فاسقون دیگه، مردم این طوری هم دیگه. خب کجا میشه بگیم عادل؟ رضای روایات بعید است که بگیم اصلا اطلاقش رو حمله بر عادل بکنیم، چون میشه اطلاق حمله اطلاق بر فرد نادر. رضای روایات کنسه، نه تنها اطلاق، کنسه در این که حاضر لازم نیست عادل بوده باشه. بله میشه گفت که عرض کنم که بله اینو به عرض کنم، بعضی ها اینجور استدلال کردن. مرحوم شیخ در مفسود اینجوری گفته فاسق، اگر چرا عدالت معتبره، فرموده فاسق این بسا بچه را از دین به درش میکنه، این مثلا بیهجاب مادره، بیهجاب، خب این بچه را هم دستش بدین بیهجابش میکنه، یا پدره مثلا اهل شرب الخمر، این بچه را هم پیش این تربیت بشه، این بچه هم شارب الخمر میشه. فرموده که ربما فتن الولد عن دینهی، این شاید مقصود ایشون این باشه که فتن الولد عن دینه و ازله، مقصود ایشون همین باشه، یعنی باعث میشه که این التزامش به شرعیات از دست بده، یعنی بچه هم فاسق بشه مثل خودش، نه اینکه کلن از دین خارج بشه. اینو شاید شیخ بعیده بخواد این مطلب بگه، یعنی فتن عن دینه یعنی از کلن از دین خارجش بکنه، نه این که نیست، خیلی اینا که فاسقن بچه هاشون هم از دین خارج نمیشن، اما مثل خودشون اهل فسق میشن. دین یعنی تدین، التزام به شرع. خب عرض کنم که این استدلالی که مرحوم شیخ مطرح کرده این استدلال به نظر میرسد استدلال ناتمامی، چون شبیه اینا در اون بحثای کفرم مطرح کردیم که خب درسته یه مقصده ایست، ما قبول داریم اگر پدر و مادر اهل یک فسقی باشن، شارب الخمر باشن، مفاسد دیگه داشته باشن، به طور طبیعی خوف هست که این بچه هم مبتلا به همون فسق اینها بشه، بد بار بیاد. این درسته، این مقصده وجود داره، ولی اون بارش هم شما حساب بکنید اگر بخواد شعار عدالت رو حتما در اون حاضر شرط بکنه، با توجه به این که اذانت خیلی کم نادر اینجوری، اونم مفاسدی داره دیگه، بگه حتما بچه ها رو باید آدم های عادل اذانتش رو عهده بگیرن، خب عملا خیلی از این بچه ها از اذانت پدر و مادرهاشون محروم میشن دیگه، باید دن بسید یکی دیگه اون عادلا بیچاره بچه ها خودشون که دارن، چی بچه ها مردم باید اذانتشون رو عهده بگیرن، و این بچه ها هم از اون بالاخره عطوفت پدر و مادری محروم میشن دیگه، بالاخره غریبه مثل پدر مادر که نیست، هرچی هم محبت بکنه مثل پدر مادر نمیشه که. لعل شاره این مفاسد هم لحاظ کرده، از خیر این شرط گذشته، لبل اگر شرط اینجوری بود، مثل این که مثال حالا بخوام براتون بزنم، مثلا فرض کنید اداره امور جامعه، کسانی که تو حکومت اسلامی میخوان کار بکنن، خب حکومت اسلامی صدها و هزاران کارمند و مدیر و اینها نیاز داره دیگه، خب اینا اگر همشون عادل باشن چقدر خوب میشه، چقدر کارا اصلاح پیدا میکنه، اگر فسقه بیان سر کار چه مفاسدی داره. اما میشه بگیم شعار حتما گفته شرط عهده‌دار شدن منصب اینه که چقدر عادل باشه، خب این توالی فاسد داره، این همه آدم از کجا پیدا کنیم تو ادارات بذاریم سر کار، چجوری اینا رو احراز کنیم عدالتشون؟ الان شورای نگهبان 4 تا چیز میخواد نماینده میخواد احراز بکنه برای مجلس، ببین چه جنجال و بلبشویی تو مملکت به پا میشه که میخوان 300 خورده نماینده پیدا بکنن عادل، یعنی حالا عادل به اون معنام که اینا نیستن، تا یه حدودی مثلا التزامی تا یه حدی داشته باشن، اون وقت بخوایم تو مملکت این همه کارمندی که بیرن دولت سر کار همه اینا رو یکی باشه احراز عدالتش نکنه، چجوری احراز عدالتش نکنه؟ گاهی این مشاکل و شارب میبینه از خیر یه شرط میگذره، میگه نخواستیم برید همین فاسقا رو بذاریدش سر کار، همینا رو باشون کار بکن. اینم هم همین جوریه، این مفسده هست، لذا این استدلال جناب شیخ هم نمیشه استدلال برای مطلب بهش تمسک کرد، نظر میرسه به همون اطلاقات ادله میشه تمسک کرد. بله یه چیز را میشود گفت، بگیم که امانت شرطه، شخصی که میخواد اذانت به عهده بگیره باید امین باشه، قابل اعتماد بشه که بچه رو بدیم دستش، در کشف لسام هم بهشون فرموده لا شبهت فی ذلک، این مسئله اصلا روشن و واضحه. بالاخره چون این هزانت تناسب و موضوع اینه که شاره وقتی هزانت طب رو میده به این پدر و مادر، یعنی برال بله به خاطر رعایت مصلحت طفله، شاره میخواد مصلحت این طفل تأمین بشه، و این منافات داره بدیم دست کسی که ایمن نیستیم، میترسیم نه تنها مصلحت شما رعایت نکنه بلکه یک بلایی به سر این بچه بیاره. بنابراین بله بله جل عقلیه، بنابراین این مقدار رو میشه تقیید زد، بگیم که چون این هزانتی که داده شده برای مراعات مصلحت طفله و این منافات دارد که شعار این هزانت رو بخواد دست یه آدمی بده که خطر این هست که بلایی به سر بچه بیاره، نه اون مسائل دینشو، همین سلامتی جسمشو بلایی سرش بیاره، چون اینجوری هست میگیم این اطلاق انصراف دارد به کسی که امین بوده باشد، نوعا همین اطمینان هست به پدر و مادرها مگر یه موارد خاصی، لذا اینهایی که معتاد هستن، معتادینی که واقعا آدم هیچ اعتماد نمیکنه اینا بچه رو دست اینا بسپاری، الان بعضی از چیزها همین طوری هن دیگه، مثلا طلاق میده زنش و معتادا الان خیلیشون جوری هن، زنهاشون طلاق میگیرن میرن شوهر میکنن، خب الان پدرش حیه دیگه، طبق روایاتی که قبلا گفتیم باید هزانت مادر که تمام شد بچه رو داد به چی؟ به پدرش دیگه. ولی این پدر آدم قابل اعتماد نیست که اینا رو حضانت طفل بینا اینا امین نیستن که. لذا میگیم حق حضانت ندارن، باید حق حضانت اون بهشون استمرار پیدا میکنه. و موارد مشابه دیگری، آدمایی که خلاصه خیلی پرخاشگرند، خیلی بد برخورد میکنن با بچه هاشون، به حد دیوانه هم نمیرسن، ولی کلا نظر روحی روانی آدم های بسیار خشن و با چیز هستن، روحیات پرخاشگرانه و امثال اینا، اینا نظر امین نیستن. با این شرط امانت میشه بخشی از این پدرهای این طوری را که صلاحیت عهده‌دار شدن حضانت ندارن بگیم شرعاً حضانت ندارن. اینا حضانتاشون یا مال مادرشونه، اگه مادرشون رو سگه نبودن میمونه برای افراد دیگری که هستن. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام علیکم.
حالت یک مثلا حکم دیگه درجه مانند نیست، یعنی درجه ها درجه که میشه از خودم برای چیز هم بگم. وقتی بگیم که یعنی مادر حقه و همین که ازدواج کنه ازش گرفته.